و اینک خیابان فرصت آخرین اخبار علمی ایران و جهان، حذف کنکور بلی یا خیر. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، بشنوید.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم این سعادت هست باز هم در خدمت شما باشم با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های خیابان فرصت. امشب یعنی دوشنبه شب‌ها ما خدمت شما میرسیم با موضوع خاص در برنامه خیابان فرصت، و خیلی ها معتقدن که این فرصت خیلی جلوتر از انقلاب، یه ذره بعد از اون خیابونی که نمیدونم خیابوناشو بلد نیستم، ولی به هر حال خیابون فرصت رو منظورمون نیست، اون خیابونه، منظورمون یه خیابون دیگه است که ما فرصت این رو میده که در خدمت شما باشیم و راجع به یکی از فرصت‌هایی که شاید جوانان این سرزمین در جستجوی اون هستن صحبت بکنیم. موضوع بحث نیمه تمام هفته گذشته راجع به کنکور رو در این برنامه مفصلاً باز هم پیگیری خواهیم کرد. وان یک کسی که به شدت به موضوع کنکور علاقه‌منده و پیگیر، خیلی خودمو عرض می‌کنم، امیدوارم همه اون دوستانی که چه بسا دست‌اندرکارن و تصمیم گیرنده یا تصمیم ساز در این حوزه هستن بتونن شنونده ما باشن، و ما قطعاً سعی می‌کنیم که در حضور دو مهمان ویژه که در این برنامه داریم و یک به یک خدمت و معرفی خواهم کرد، بتونیم موضوع بحث رو به یک سرانجامی انشالله در این هفته دیگه برسانیم که هفته آینده موضوع دیگه کنکور نباشه. من در دقایق ابتدایی سعی میکنم که هم معرفی داشته باشم دوتا مهمان ویژه برنامه رو، هم این که یک مروری داشته باشیم بر اونچه که در هفته پیش گذشت، به دلیل اینکه خیلی کمک میکنه که حرفامون دیگه از اون نقطه آغازین شروع نشه، از گامی جلوتر بریم ببینیم که انشالله این بحث میتواند به انجام برسد یا نه. خب اگر دوستان یه فرصت به ما بدن من در خدمت خواهم بود تا دو مهمان ویژه برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. خب در این برنامه ما در خدمت آقای دکتر حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران خواهیم بود خوشبختانه، و البته جناب آقای محمد عسکریان، مدیر گروه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ستاد نقشه جامعه علمی کشور. این هر دو بزرگوار رو من دست کم به جایگاه‌هاشون خیلی ارادت دارم، فارغ از اینکه خب این سعادت امشب نصیب من شده که بتونم بنده حضوراً خدمتشون باشم و راجع به موضوعی که البته شاید در جلسه قبل دست کم برخی از پیامک‌های شما عزیزان یادآور این بود که گویا خوشایند من نیست، در خدمتشون باشم و سعی می‌کنم البته امشب نقش کسانی رو بازی کنم که بیشتر خوشایندشون هست. البته بستگی داره به موضوع دوتا مهمان عزیزمون، ولی سعیمون اینه که بعد بگیم که ضرورت‌هایی هم باعث شده که این اتفاق بیفتد و نمیتونیم واقعا منکر بشیم ضرورتی رو که به هر حال باید براش جایگزینی بیابیم و امکان این که فرض کنیم یک شبه امکان حذفش وجود خواهد داشت نخواهد بود. اما آنچه که در برنامه قبلی گذشت رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. در برنامه قبلی ما خدمت دو بزرگوار ویژه بودیم، یعنی خدمت آقای محمود فتوحی فیروزآبادی ریاست دانشگاه شریف و خدمت آقای دکتر رضا نقی‌زاده از اعضای عرض میکنم خدمت شما که معاونت علمی ریاست جمهوری، و تا اونجایی که به خاطر دارم ایشون جزء گروه مشابه جناب عسکریان در این برنامه در معاونت علمی ریاست جمهوری هستند، یعنی سیاست پژوهی حوزه علم و فناوری و به طور مشخص‌تر حوزه آموزش رو پیگیری میکنن. اما مجموعه صحبت‌ها که در هفته گذشته ازش عبور کردیم و من فقط تیتروار ازش عبور میکنم که از این مرحله گام بریم جلوتر. حذف کنکور به صورت مرحله‌ای و رشته محل‌های کمتر متراکم جز پیشنهادهای آقای دکتر نقی‌زاده بود. ایجاد تعدد گرایش‌ها پس از ورود و عبور پس از چند سال از مقوله‌ای به نام کنکور رو یکی از پیشنهادها بود. حرکت آموزش پرورش به سمت مهارت محوری در حوزه‌های زندگی و شغلی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای جایگزینی و حذف کنکور بود و در نهایت یکی از موضوعاتی که باز یادآور شدند که حتما باید بهش توجه ویژه داشت بحث یک پارچگی تصمیمات به شکل ملی بود، یعنی به جای اینکه ما تصمیمات رو به صورت مقطعی فقط به این فکر کنیم که کنکور رو حذف کنیم، به این فکر کنیم که اگر قرار است کنکور حذف شود در یک الگوی یک پارچه آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات فناوری و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و سایر وزارت خونه های وابسته در حیطه آموزش اینها به صورت یک پارچه بتونن این کار رو انجام بدن. اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه قبلی راجع به موضوعی که قرار بود شما پیامک بزنین هم ما یک پیشنهادی رو داشتیم، به شما گفتیم چه رشته‌ای تحصیل کردین یا در حال تحصیل هستین، چه کاره الان چه کاره این، یا اینکه احیانا قصد دارین چه کاره بشین و چقدر واقعا آموزش‌هایی رو که در طول تحصیلتون داشتین تاثیرگذار در موضوع برحال شغلی فعلیتون هست. انتظار داریم تو این برنامه یه ذره حوزه مهارت محوری رو جدی‌تر بگیرین، شما ما کمک بدین به ما بگین که چقدر معتقدین که مهارت محوری الگوی درستی برای جایگزینی یا حذف کنکور هست. ما بیش از اون که طرف عرضه رو بخوایم انبوه جمعیتی به هر حال قابل پذیرش در دانشگاه رو ایجاد بکنیم و یا با برخوردهای دفعی بخوایم کنکور رو حذف کنیم، به نظر میرسه که باید طرف تقاضا رو کاهش بدیم و این میسور نخواهد بود. به نظر میرسه جز با کمک حوزه فنی حرفه‌ای و مهارتی، و من از شما سوالم به صورت مشخص اینه، چقدر به نظرتون میتواند آموزش‌های مهارتی چه در حوزه زندگی و چه در حیطه شغلی میتواند جایگزین مناسبی برای حذف کنکور باشه؟ اینو به صورت درصد به ما بگین و اگر احیانا شرحی بر ماجرا خودتون دارین یا توصیه‌ای دارین بشنوین به صورت پیامک کوتاه. خب من خیلی سریع یکی دو تا تیتر دیگه از فرمایشات آقای عرض کنم خدمت شما که دکتر فتوحی رو از رئیس دانشگاه شریف که هفته قبل خدمتشون بودیم امروی یادآور بشم و بلافاصله بریم سراغ مهمانان ویژه این هفتمون. پیشنهاد این بود که کنکور دکترا به عنوان اولین گام حذف بشه و بعد به صورت مرحله ای بیایم به کنکور فوق لیسانس و بعد کنکور به هر حال مقطع لیسانس. قطعا نظر این بودش که دانشجویان دکترا باید با الگوی دیگری باشون مواجه بشیم، به ویژه دانشجویان دکترا رو زمانی باید پذیرش داشته باشیم که احیانا به صورت طرح محور و پروژه محور جذب کنیم. این اگر از مقطع دکترا شروع بشه چه بسا بتواند به مقاطع پایین‌تر هم کم کم مثل کارشناسی ارشد تسری پیدا بکنه. و یک نکته خیلی جذاب رو میان فرمایشات دو بزرگوار بود اینم که 75% از رشته محل‌هایی که الان دانشگاه‌ها دارن جذب می‌کنن عملاً بدون کنکور قابل وروده و تمام این دعواها و بحث‌ها و جدل‌ها و احیاناً شاید نگرانی‌ها و استرس‌ها و خانواده و خود دانش آموزان برای پذیرش یا حضور بر روی صندلی رشته‌هایی است که یا رشته محل‌هایی است که جمعاً 25% ظرفیت دانشگاه رو تشکیل میدن. و البته آخرین نکته رو هم من اضافه بکنم که تا جایی که آخرین آمار ذهن منو یاری می‌کنه بیش از 85% دانشجویان کشور به هر حال الان دارن شهریه پرداخت می‌کنن. ما 15% دانشگاه هامون بدون شهری است. حدود 85% اگه اشتباه نکنم شهریه پرداخت میکنن، اما تفاوت داره در حال این میزان شهریه. بریم به سراغ دو مهمان ویژه و بعد خدمت شما هستیم با سوالاتی که سعی میکنیم کمی داغ باشه و از گوشنم از دو در حال مهمان ویژه‌مون حتما راهکارهای بهتر و جدیدتری هم بشنویم. Thank you. خب بذارید بپرسیم اولین سوالمون این، بذارید اولین سوالمون اصلا این باشه، کنکور هست باید بشه اصلا چرا، یا اگر قرار نیست هست بشه چرا، یا نباید هست بشه چرا. بریم به سراغ آقای دکتر حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، که حتما سمت استادی به گردن ما همه دانشجویان مشابه بنده تا آخر عمر دارن، و ازشون بشنویم که آقای دکتر کنکور خوبه هست بشه یا نه، اگر قرار نیست هست بشه چرا اصلا نباید هست بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر، امیدوارم که این بحثی رو که امشب در خدمت شما هستیم گفتگوی مفیدی باشه برای شنوندگان عزیز. البته این سوال رو بخشیش رو جنابعالی پاسخ دادین در گفتگویی که در هفته گذشته داشتین.
بله.
همونطور که میدونیم ما واقعیت که کنکور رو در سه مقطع داریم، یعنی دکتری، ارشد و کارشناسی. روی کردهامونم در مجموع باید بگم که ما رفتیم به سمت هی تمرکز گرایی و سمت کنکور، علی‌رغم این که شاید در خیلی از مواقع شعارمون این بود که کنکور باید برداشته بشه، همون موقعی که بحث حذف کنکور مطرح می شد مجلس مثلا اومده کنکور متمرکز دکتری رو تصویب کرده، یا در مورد کارشناسی ارشد دانشگاه ها قبلن یک ویژگی هایی براشون وجود داشت که میتونستن انتخاب های بهتری رو داشته باشن. اما خب بحث شما آنچه که از مقدمه که جناب عالی فرمودین برمیاد بیشتر روی کرد ما رو کنکور کارشناسی است. الان باید امشب
کرد
بحث ما بیشتر روی این قسمت باشه، ولی همونطور که اشاره فرمودین واقعا مثلا تو بحث دکتری ما دانشگاه های ما ایراد اساسی دارن به کنکور، و اگر باید اقدامی شروع بشود همونطور که آقای دکتر فتوحی فرمودن باید از مقطع دکتری شروع بشود. در مقطع کارشناسی ارشد میشود تمهیداتی ایجاد کرد که پذیرش هامون با کیفیت بهتری انجام بگیره. اما در مورد دو کارشناسی، آنچه که من از نگاه دانشگاه ها حداقل دانشگاه های برتر کشور که عمدتاً رقابت ها بر سر این صندلی های این دانشگاه میتونه انجام بگیره، در مجموع از منظر آموزش، این که من دارم میگم آموزش صرف آموزش هست، از منظر آموزش در واقع داره کنکور غربالگری مناسبی را انجام میدهد. یعنی دانشگاه های ما در مجموع از ورودی های خودشون در مقطع کارشناسی رضایت دارن. اما آیا این که این ورودی ها همه شرایط لازم رو دارن، آیا این غربالگری میتواند افرادی رو با یه ویژگی های بیشتری بتونه بهتری رو به دانشگاه معرفی بکنه؟
آقای دکتر، من میان کلامتون میام، ببینید ما راجب یک دسته از دانشجوهایی که تو دانشگاه های به هر حال برتر کشور پذیرفته میشن فرمایشات شما رو مثلا من و تا حتی میپذیریم، اما باور بفرمایید که وقتی آمار قبولی ها و درصد به هر حال دروس مختلفشون رو بررسی میکنیم، حتی در مقطع کارشناسی به نظر میرسه که متاسفانه اینقدر افت تحصیلی جدی بوده که دیگه فرق بین کسی که مثلا منفی 10% زده با کسی که مثلا 5% زده یا 10% زده یک درسی رو به لحاظ سوادی خیلی نمیشه قائل شد. آقای دکتر فرمایید شما، ولی در رابطه دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه مثلا
ببین اون چه که فرمودین رقابت ما عمدتاً بر سر این صندلی هاست.
بله.
یعنی شما ببینید الان در حوزه پزشکی ما مجموعاً کل ظرفیت هامون مگه چقدره؟ حدود 4-5 هزار ظرفیته. بله. عمدتاً اون جمعیت بزرگی که بیش از 50% ظرفیت کنکور ما رو تشکیل داره میده. حالا در ادامه بحث میپردازیم که آیا این صحیح هست یا نه، این خودش نیاز به یک بررسی آسیب شناسانه ای رو داره. ولی آنچه که داره اتفاق میفته عرضم اینه که ورودی های دانشگاه های پزشکی ما از منظر آموزشی دارن خوب غربالگری صورت میگیره و خوب داره افرادی که وارد میشون مناسبه. ولی بله، ما در هم وقتی میرین شما در سطح پایتخت، همونطور که شما هم اشاره کردین، ما فرمودیم 25% رقابت ولی به نظر من از این 25% هم کمتره. الان رقابت ما در حدود 15%. پس برابر این همون 15% 85% الان در فوق داره پذیرش ها از طریق سوابق تحصیلی داره صورت میگیره. یه چیز حدود 20% پذیرش ها در موقع داریم از طریق کنکور داره. این جمعیت 20% از این جمعیت رو در واقع غربال میکنه و تحویل دانشگاه ها میده. پس بنابراین اگر من میخوام این نکته رو بگم که تا زمانی که رقابت وجود داره، پس بنابراین باید شیوهی برای ارزیابی دقیق افراد برای ورود به دانشگاه ها وجود داشته باشد و ما حذف کنکور وقتی داریم مطرح میکنیم، اگر نتوانیم شیوه مناسبی برای جایگزینیش مطرح بکنیم، شما قطعا بدانید که دغدغه های خانواده ها رو بیشتر کردید. یعنی ما همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، به هر حال ما الان جمعیت بزرگی از داوطلبان رو داریم که اینها مؤدب سال آخرشون 20 هست. یعنی ما میخوام چگونه از بین مثلا 6000 نفر معدل 20 چگونه غربالگری انجام بگیره و اینها رو برای دانشگاه ها آماده بکنه.
ما هم خواهشمون اینه آقای دکتر، چون دوستان دارن سعی میکنن که این سامانه پیامک ما رو هم باز بکنن، ولی یکی از نکاتی که دوستان تا لحظه که من هم بتونم اینجا ببینم، چون دوستان دارن پیامک‌ها رو میبینن، اینه که سوالات جدی تو همین فاصله خوشبختانه از جانب شنونده‌ها مطرح شده. اگر اجازه بدیم بریم به سراغ آقای محمد عسکریان، مدیر گروه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ستاد نقش جامعه علمی کشور، و بگیم که آقای عسکریان چقدر واقعا فارغ از شعار زدگی‌هایی که بخشش متاسفانه حتی در این حیطه‌ها هم شاید متاسفانه شاید آلوده به هر حال شعارهای مقطعی سیاسی بشه، فارغ از این ماجرا برنامه‌ریزی برای چیزی به نام حذف کنکور واقعی و عینی بوده و یا احیانا ما واقعا سازوکار متناسب و متناظرش رو به لحاظ سازمانی و ساختاری تو بدنه اجرایی کشور دیدیم، یا اینکه نه ما به یک مقطعی نیاز داریم مثل همیشه چراغ خاموش و روشن و یه مقدار سعی و خطا، حتی اشاره کردن آقای دکتر کنکور دکترا رو هم براش یعنی برای دکتر مقطع دکترا هم میایم کنکور میذاریم، هرچند تقریبا یه نوبرانه است در سطح دنیا، چون تا اونجایی که من سراغ گرفتم آقای دکتر اگه ذهن بیاد بکنه هیچ جای دنیا برای دکترا ما چیزی به نام کنکور به هر حال یک پارچه و یکسان نداریم. از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر حسینی و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که امشب بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. موضوع خیلی گسترده ایه، موضوع مفصله. هیچ در واقع شما که صحبت میکرد آقای دکتر که فرمایش داشتن، من هی ذهنم میرفت سراغ مطالب مرتبط، یعنی که از کجا باز شروع بکنم به کجا ختم بکنم بحث رو، ولی اجازه بدید از سوال شما من عرضم رو شروع بکنم. این که آیا اراده‌ای وجود داشته که در واقع کنکور حذف بشود یا نه، به نظر میاد اراده وجود داشته. ببینید شما قانونی که مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامیه و بعد قانونی که قانون سنجش و پذیرش دانشجو که مصوب سال 95 شورای اسلامی است، هر دوشون در واقع تلاشی بودن در جهت اینکه کنکور آهسته آهسته حذف بشه. حالا اینکه چقدر موفق بودن قابل بحثه که آیا موفق بودن، این در واقع این تلاشات موفقیت آمیز بوده یا نه. پس جواب ساده حضرت عالی باید عرض بکنم که بله، تلاشهایی شده برای حذف کنکور، اما اگه ما بخوایم یک لایه به عقب برگردیم، من میخوام این سوال مطرح بکنم که چرا باید کنکور حذف بشود. من به عنوان یک کارشناس من الان میتونم در واقع میخوام بیان توی امشب با شما بحث بکنیم که واقعا چرا باید کنکور حذف شود. چون همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، ببینید ما الان حدود 15% که آقای دکتر اشاره فرمودن فکرم درسته 15% صندلی با کیفیت رایگان داریم.
بله،
این دو تا ویژگی مهم، با کیفیت و رایگان. 85% حالا ممکنه این ویژگی رو نداشته باشن، اما آیا اون 85%ی که در واقع این 85% صندلی
اینجا هست که میفرمایید با کیفیت، منظورتون صندلی هایی است که طرفدار دارن؟
بله. ما چرا طرفدار دارن؟ چون با کیفیتن و رایگانن.
علت این که رایگان بودن رو بازم میذارم سراغ، میرم سراغ محبوبیت. در راجع به کیفیت هم اجازه بدین که من یه مقدار مصرانه بگم که لزوما این گونه نیست. ضمن حفظ احترام حضور آقای دکتر، در برنامه لزوماً این گونه نیست که ما آمار بگیریم فارغ التحصیلان دانشگاه تهرانمون آدم‌های موفق‌تری تو جامعه باشن، چه به لحاظ کسب و کار چه به لحاظ درآمد، همگی در یک فراگیر آماری.
بله
نسبت به کسانی که مثلا از فلان دانشگاه احیاناً یه درجه پایین تر یه درجه این ورتر به حال فارغ التحصیل
یه درجه
البته دکتر روش نکته دارن حالا بیشتر این بحث
یک درجه این ورتر جز هم 15% ببینید این یک درجه دو درجه سه درجه این ورتر همشون جز همون 15% با کیفیت هستن.
بله
واقعا ببینید بله ممکنه مثلا شما یک واحد دانشگاهی توی خود شهر تهران یا مثلا شهرهای خارج تهران داشته باشین که بسیار با کیفیت باشن، ولی خب جز استثناست، حتی اونا هم ممکنه بیان جز همون 15 درصدی که رقابت در سرشون شدیده. ببینید عرض من اینه که وقتی که شما سر این 15 درصد صندلی با کیفیت رایگان مردم سر و دست میشکنن، بچه ها سر و دست میشکنن، رقابت وجود داره، اصلا چرا باید کنکور حذف بشه؟ اصلا چه جایگزین برای کنکور وجود داره؟
همونجوری که میگین حاشیه سازه، طبیعیه که دوستان حرفشون درسته. من البته میگم هنوز خودم صفحه پیامک رو ندارم، ولی دوستان که دارن برای من دیگه تو گوشی دارن بعضیاشو میخونن، چون تا اینجا اختلالی تو استودیو داریم من نمیتونم پیامک‌ها رو ببینم. ببینید یکی از دوستان الان معترض اینه که میگه اگر واقعا دانشگاه‌های دیگری رو شما معتقدید که اگر بعدن دوستان شمارش رو هم گفتن من به شما میگم که کدام یکی از دوستان گفتن اینو. واقعیت اینه که اگر شما سایر دانشگاه‌ها رو معتقدید اون 85 درصد کیفیت ندارد اشکال نداره، ما در کشور بگیم ما ظرفیتمون همون 15 درصد است، 85 درصد دیگر تعطیل کنیم. چه لزومی داره واقعا در دانشگاه بزنیم مهندسی الکترونیک در مثلا فلان واحد، من اسمی شهری رو نمیخوام بیارم خدای نکرده من اشتباه نکنم، فلان شهر مثلا از توابع فلان روستای مثلا از فلان منطقه، و خودمون امروز بشینیم اینجا بگیم خب کیفیت هم نداره، طرف با مثلا منفی 7 درصد ریاضی با 15 درصد مثلا نمیدونم فیزیک رفته واحد اون دانشگاه شده. خب این میدونید سوالات این تیپی رو هم ایجاد
درسته سوال کاملا سوال درسته. اتفاقا بنده هم عرضم همینه که جاهایی که در واقع کیفیت لازم ندارن باید کم کم مطمئن نمیتونی شما یک دفعه این کار رو انجام بدی.
بله
باید کم کم اون جاهایی که کیفیت ندارن. بله ما همین دقیقا مطلبی که شما اشاره میفرمایید درسته که ما داریم جاهایی که مهندس مثلا عمران مهندسی عمران قبول شده اما ریاضیش منفی زده. خب این عطا نشون دهنده اینه که تقاضا خیلی اومده پایین، تقاضا خیلی اومده پایین، دیگه ناچار شدن که در واقع اونایی که تو این سطح در واقع از دانش اون دانش آموزانی که سطح دانششون به این شکل هست هم در واقع پذیرش بکنن.
خب یکی از نکات همینه دیگه، یعنی ما به نظر میرسه راه حل دیگری نداشتیم که این دکانو به یک شیوه دیگری تعطیل کنیم، چون متاسفانه بسیاری از نماینده‌های مجلس ما نهضت جدی دارن، به محض انتخاب شدن در بخش خودشون در منطقه محروم خودشون تقاضای تاسیس یک دانشگاه داشته باشن، در حالی که شاید ظرفیت علمی یا کشش بازار کاری مناسب با اون طبعا.
بله البته ببینید بالاخره ما این کثرت صندلی‌ها و واحدهای دانشگاه و دانشگاهامون به خاطر اون پیک جمعیتی دهه 60 که بالاخره می‌خواستن وارد دانشگاه بشن و ناگزیر بودیم، یعنی واقعا کشور ناگزیر بود تو یک برهه‌ای که این واحدهای آموزشی رو بزنه، یه جایی هم متاسفانه کیفیت فدا شد. همون موقع خیلی از در واقع موافقین توسعه آموزش عالی بحثشون این بود که ما اگه نیایم آموزش عالی رو توسعه بدیم این دانش آموزا میرن کشورهای دیگه مهاجرت میکنن میرن کشورهای دیگه، پس بذارید ما خودمون آموزش عالیمون رو توسعه بدیم که نرن کشورهای دیگه. این یکی از استدلالایی بود که اون زمان مطرح میشد. به هر حال در واقع متناسب با شرایط اجتماعی اون موقع این آموزش عالی گسترش پیدا کرده، الان متناسب با شرایط اجتماعی کنونی باید این آموزش عالی در واقع متعادل بشه یا ساماندهی بشه که بحثش میره توی بحث آمایش آموزش عالی، یک بحث کامل مفصلی هست ما داریم در مورد آمایش آموزش عالی.
این عزت ندیم آقای عسکریان، من راجع به این مبحث اگه لازمه خواهش خواهم کرد که ما راجع به این بشینیم و مفصل صحبت کنیم، چه به الگوهای سیاست گذاریش بخوایم برسیم، چون فرمایش شما متناظر اینه که من انتظار داشته باشم مثلا فرض بفرمایید فلان کسی که توان مالیشو داره شرایطشم داره بچه‌شو نفرسته مثلا آلمان و بفرسته مثلا تو فلان بخش مثلا فرض بفرمایید که FFFX نقشه جغرافیایی کشور و اونجا بگه دانشجو میشه، یکم دور از ذهن به نظر میرسه. آیه
نه بحث مثلا بحث پردیسا رو من عرض میکنم
بل.
یا نوبت دوم رو دارم عرض میکنم یا دانشگاه غیر انتفاعی رو عرض میکنم، لزومن معنایی نیست که اون دانشگاه مثلا یک جای پرتی از ایران باشه، نه این دانشگاه میتونه تو هم تهران باشه اما نوبت دوم باشه، اما پردیس باشه، اما مثلا فرض کنید دانشگاه آزاد باشه، دانشگاه غیر انتفاعی باشه، لذا براشون این
باز معنادار به نظر
هست.
و خانواده ها حاضرن بچه هاشون به حکم این که مثلا کنار دستشون هم تو ایرانن نگه دارن و احیانا نفرستن.
یه تعدادی دیگه، یه تعدادی هم خب میدارن میفرستن، ما نمیتونیم همه رو
بماند که راجب این که میفرستن هم باز مثلا محل اشکاله، چون این که ما میگیم میفرستن، شما یک کشوری مثلا مثل امریکا رو بخوام فکر کنیم که حالا فارغ از مباحثی که تو این روزا مطرح شده، صحبت از چون اینا که دارم میگم با علم و اطلاع در واقع عدد و رقمی عرض میکنم، وقتی صحبت از مثلا فرض بفرمایید که سالی 50000 دلار 60000 دلار با قیمت همین امروز هزینه کرد برای یک سال تحصیلی هست، حداقل باید بپذیریم که عده کمی شاید برخوردار از همچین موقعیتی هستن. بله. اگرم نه، فرض اینه که مثلا فرض بفرمایید در فلان دانشگاه بی کیفیت میخوایم بفرستیم که خصوصا وزارت علوم ما قبولش نخواهد داشت، مدرک شده خیلی برای کشور ما حداقل قابلیت استفاده نداره.
من ببخشید در مورد خصوص این مطلبی که شنونده محترم فرمایش داشتن عرض بکنم که این که ما اون 85% رو تعطیل بکنیم، که ببینید دانشگاه درجه بندی دارن. بله. همه جای دنیا دانشگاه درجه. بله. درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، معنیش بله. نیست که درجه 2 به بعد رو باید تعطیل بکنیم. لذا ما نیاز داریم دانشگاهی داشته باشیم که مثلا درجه 2 باشن، نیاز داریم دانشگاه مثلا فرض کنیم از دانشگاه درجه 1 که ما انتظار تولید دانش رو ممکنه داشته باشیم، اما از دانشگاه درجه 2 و 3 ممکنه انتظار تولید دانش رو نداشته باشیم. بحث من این بود.
اینو چیز کردیم، اینو یک جایی آیا مندرج کردیم یا مصرح کردیم؟ چون ما خط
رتبه بندی رو داریم. بله
با نه رتبه بندی الان مصرحی با داخل داریم یا با جهان داریم ما؟
نه ببینید، رتبه بندی که الان وجود داره هم طبق در واقع پایگاهی است که مثلا مثل تایمز، مثل هایر تایمز هایر ادویکیشن، مثل
خب مثلا دانشگاه تهران رتبه بندی فرض کنیم 500 با رتبه مثلا 700 یا 900 ما، یعنی مثلا فاصله خیلیه.
500 تا 700 نه تو رتبه بندی دنیا، نه رتبه بندی خود دانشگاهی خودمون رو دارم عرض میکنم. ما دانشگاهی درجه 1 داریم،
داخل داریم.
بله بله، حساب داخل میگم که داخل درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، مثل کشورهای دیگه که درجه 1
من عرض میکنم که اینجا مصرح شده
مکانیزم برای رتبه بندی. من عرض این بود که ما نمیخوایم بگیم الان چه دانشگاه تعطیل بکنیم. بحث ما سر کنکوره، این که آیا میشود کنکور رو حذف کرد یا نه. بنده موافق هستم، در واقع هم نظر هستم با جناب دکتر حسینی که رقابت سر اون 15% شدیده. چون رقابت شدیده سر الان بحث اون نیست که چرا 15% چرا 70%
اشکال نداره آقای
دکتر، شدیده
آقای دکتر. من عرضم اینه که میگم برای همون 15% کنکور چرا برگزار نمی‌کنیم؟
نداریم برگزار میکنیم دیگه،
نشد. شما الان دارید کنکور جامع داریم برگزار میکنیم برای کل کشور، میگین بقیه هم من سورت میکنم.
نه
برای زمینه که اون 85% لاقل آزاد بذاریم.
آزاده الان، الان آزاده، الان 85% کاملا آزاده،
میتونه آزاد بشه.
الان میتونن شرکت بکنن توی آزمون، میتونن هم شرکت نکنن. الان شما اطلاعیه رو حتما دیدین، پذیرش بدون آزمون خیلی زیاده.
واحدها خودشون رو اصلا اعلام میکنن پذیرش بدون آزمون، بعدن نتایجش هم به سازمان سنجش اعلام میکنن. یه گذرگاهی بله. ولی در واقع خودشون رو اصلا میتونن بپذیرن.
الان هیچ اجباری وجود نداره.
واقعا آقای دکتر من الان از شما باید بپذیرم که 1,000,000 نفر از هر دو بزرگ با 1,000,000 نفر در کشور وارد فضای به نام کنکور سراسری میشن به امید اینکه 4,000 نفر در رشته پزشکی پذیرش بشن؟
اجازه
میدیم حتما من فرموشا شما بشنم. و یه چیز دیگر آقای دکتر خواهشم اینه که تو پاسختون اینم بهش اشاره بکنین، چقدر واقعا پایایی و روایی داره اون چیزی که ما به عنوان کنکور داریم برگزار میکنیم؟ معیار سنجش درستی برای به ترتیب کردن این آدم هاست؟ وقتی شما میفرمایید که سوابق تحصیلی چند هزار نفر 20 نمره معدل 20 داریم که در یک روز خاص به یک دلدرد، به یک مشکل، به یک اتفاق خدای نکرده بعد در محیط خانوادگیش یا غیره در اون روز خاص نتونه مثلا پاسخ مناسب سوال ها و تست ها رو بده.
بله، من چند تا نکته پیش اومده که الان بخوام عرض بکنم. یکی این که ما واقعا وقتی بحث این 15% میکنیم و 85% لزوماً به این معنی نیست که بگیم همه واحدها خدای نخواسته کم کیفیت هستن یا بی کیفیت هستن. ما خیلی از واحدهای رو آموزشی رو در نقاط دوردست کشور داریم که ممکن آموزش‌هایی رو که حداقل در مقطع کارشناسی دارن ارائه میدهند هم تراز باشه با اون چیزی که در دانشگاه سطح 1 ارائه میدن. و حتی قبولی های اینها در مقاطع بالاتر
گواه این داستان
اینه. بس بنابراین